در بسیاری از جوامع انسانی، روحیه ورزش‌های نظامیگری ریشه عمیقی در فرهنگ اون جامعه هم داره. جنگاوری یا رویکردهای ستیز جویانه یا مهارت‌های نظیر رجزخوانی ممکنه در چنین فرهنگ‌هایی تحسین و ترویج بشن. عملیات نظامی در چنین محیط‌هایی راه حل مناسب یا حتی مرجع مشکلات و معضلات تلقی میشه. گویی پاسخ همه پرسش‌ها زوره. حمله و تهاجم در این شرایط ممکنه با نام‌هایی مثل عملیات ویژه نظامی یا حتی برچسب‌هایی مثل جنگ علیه تروریسم توصیف تلقی بشه و هر گونه تلاش برای زیر سوال بردن نظامیگری نیز بزدلی یا خیانت نامیده بشه. در این پادکست به این معضل می‌پردازیم و بر اساس تجربه گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر نگاهی به راه حل‌های مؤثر می‌اندازیم. با ما باشید.
توانا پادکست. آفرینش فرهنگی صلح‌آمیز. چگونه بدون خشونت دنیای بهتری بسازیم؟
متاسفانه افرادی که بیش از همه از پیامدهای منفی خشونت‌ها متاثر میشن گروه‌های آسیب پذیر مانند زنان، کودکان، سالمندان و اقلیت‌های مذهبی، قومی و سیاسی هستند. در بعضی فرهنگ‌ها خشونت چنان درونی شده که وجود یا پذیرش دیدگاه‌های مسالمت‌آمیز جایگزین حتی برای کسانی که قدرت حاکم و زیر سوال می‌برند و خواهان آزادی هستند غیر قابل تصور شده. معمولاً وقتی نهادهای مسلح بدون در نظر گرفتن کارکرد و شایستگی اخلاقی اونها و صرفاً به دلیل چیزی مانند تعصب یا عرق و احساساتی از این دست مورد ستایش باشن، خواهان سهمی بیشتر از منابع جامعه خواهند شد. استفاده نظامی یا نظامیان از منابع اقتصادی، دستاوردهای نهاد آموزش، فرصتهای سیاسی و شاید خطرناکتر از همه از مذهب نمونه‌هایی از این امره.
رواج روحیات و اخلاقیات جنگ خواهانه ممکنه با مردسالاری هم پیوندی مستحکم داشته باشه. اگرچه همیشه اینطور نیست. برای مثال گاهی در برخی فرهنگ‌ها تنها بعد از انجام خدمت سربازی که یه مرد به عنوان مرد واقعی در نظر گرفته میشه. اما در اینکه جنگ سالاری و مرد سالاری الزاماً و به شکلی اجتناب ناپذیر با هم مرتبط باشن، تردیدهای جدی وجود داره. مرد سالاری یا پدر سالاری یه نظام پیچیده اجتماعیه که در اون مردان قدرت رو در اختیار دارن و اغلب نقش‌ها و انتظارات جنسیتی سنتی به گونه‌ای که اونها رو در مقام تصمیم سازان اصلی قرار میده.
نظامیگری به ویژه اون زمان که جنگیدن به نیروی بدنی زیاد نیاز داشته باشه میتونه با ترویج نگاهی که مردان رو به عنوان جنگجو و مدافع در نظر میگیره این نقشای جنسیتی رو تقویت کنه، در حالی که زنان اغلب به نقشای حمایتی سوق داده میشن. شاید به همین دلیله که از نظر تاریخی بیشتر ارتشها نهادهای نظامی تحت سلطه مردان بودن و مردان اکثر نقشای رهبری رو هم به خودشون اختصاص دادن. این گونه است که به تدریج تصورات غالبی و عمومی درباره معنای مردانگی رواج پیدا میکنه و نسل به نسل باز تولید میشه. به نوعی که دیگه هیچ پرسش یا شکی درباره انتظاری که از مرد واقعی یا زن واقعی میره وجود نداشته باشه. در چنین حالتی مردانگی پرخاشگرانه با ایدئال‌های مرد سالارانه ی رفتار مردانه همسو میشه و مفاهیم سنتی رو در مورد معنای مرد بودن تقویت میکنه.
به نظر میرسه متاسفانه چنین فرهنگی میتونه منجر به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت، از جمله خشونت جنسی علیه زنان هم بشه. خشونتی که در غیاب ایده ها یا راه حل های جایگزین به تدریج حتی توسط زنان هم ممکنه توجیه بشه. از اون سو این احتمال هم وجود داره که گروه هایی بخوان مسائل اجتماعی رو نظامی یا پلیسی و به اصطلاحی دیگه امنیتی کنن. فایده این کار برای اونها اینه که در چنین روی کردی نظامی گرایان در مرکز تصمیم گیری های اجتماعی باقی خواهند موند و تسلط خود را به شکلی ظاهرا موجه حفظ خواهند کرد.
نباید چنین گمان بشه که با افزایش برابری زنان و مردان یا گسترش ورود زنان به عرصه نظامی رویکردهای خشونت‌آمیز الزاماً کاهش خواهند یافت. در دهه‌های اخیر مشارکت زنان در ارتش‌ها بیشتر شده، اما درباره تأثیر این مشارکت در کاهش رویکردهای نظامی گرایانه تردیدهایی وجود داره. باید به این نکته مهم توجه کنیم که وقتی خشونت میان یا درون کشورها به عنوان پاسخی ساده و سرراست به مسائل اجتماعی تلقی میشه، شرایط به سرعت خطرناک خواهد شد. به نظر میرسه این تصور که رویکردهای نظامی مانند سرکوب و خفقان راه حل مسائل اجتماعی فرمول فجایع بزرگ بوده.
ممکنه با شنیدن عنوان روش‌های خشونت پرهیز برای حل و فصل تضادهای موجود در اجتماع تصور بشه افراد بسیاری با اون موافق یا حتی به اون مشتاق باشن، اما این تصور همیشه درست نیست. تجربیات فعالانی که روش‌های خشونت پرهیز رو در نقاط مختلف ترویج می‌کنن نشون میده که چه اندازه این روش‌ها با چالش روبرو میشن.
برای مثال گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر یا ازمیر INTI به چند مورد از این چالش ها اشاره میکنه. جدا از فرهنگ مردسالاری که میان بعضی از مردم رواج داره، کنشگران این گروه بر این باورن که بسیاری اصلاً این چنین رویکردهایی رو جدی نمیگیرن. در واقع بسیاری ممکنه خشونت پرهیزی رو ناشی از ترس، ضعف یا ناکارآمدی تلقی کنن. از سوی دیگه این کنشگران دریافتند که بعضی جنبش‌های معطوف به برابری خواهی زنان ممکنه با رویکردهای خشونت پرهیز همدلی بالایی نشون بدن.
بر اثر برگزاری دوره‌های آموزشی توسط این گروه، زیر سوال بردن خشونت به عنوان یک راه حل برای بسیاری از زنان شرکت کننده به یک اولویت تبدیل شد. گروه مربیان خشونت پرهیز ازمیر با شرکت در دوره‌های آموزشی و استفاده از مربیان از جمله مربیان آلمانی به تقویت رویکرد خشونت پرهیز ادامه داده و خودش هم کارگاهی در این زمینه در ازمیر و نقاط دیگه ترکیه برگزار کرده.
اونا همچنین با برگزاری راهپیمایی‌ها، سمینارها، انتشار جزوات و برقراری تماس با گروه‌های حقوق بشری و احزاب سیاسی تلاش‌های خودشون رو گسترش دادن. این گروه بر خشونت پرهیزی به عنوان امری که در تمام سطوح از جمله رفتارها و اعمال فردی باید مورد توجه باشه تاکید داره. استراتژی اصلی در اینجا اینه که خشونت پرهیزی راهیه که در اون میشه انواع نابرابری ها و تبعیض ها رو کاهش داد تا زمینه ساز توسعه اجتماعی و سیاسی بود. بنابراین اصل اساسی اینه که عدم خشونت آرزویی برای آینده نیست، بلکه از همکنون ابزار دستیابی به اهدافی ارزشمنده. در بعضی مناطق بسته به نیاز محلی این گروه کار خودشو بر مشکلات اجتماعی خاصی متمرکز کرد که حل و فصل اونها بسیار دشوار به نظر می رسید. به عنوان مثال در دیارباکر نیاز به یادگیری درباره توسعه راه حل‌های غیر خشونت‌آمیز برای پدیده‌های منفی مانند قتل ناموسی و خشونت علیه زنان بسیار بالاست.
مربیان خشونت پرهیز ازمیر به مشکلی دیگه در مسیر گسترش روش‌های خشونت پرهیز هم اشاره می‌کنه که به نظر می‌رسه به طور مرتب مانعی در مسیر فعالیت‌های اونها ایجاد کرده. اونا میگن گروه‌های ترویجگر عمر چندانی ندارن و اعضای اونها بعد از مدتی از فعالیت باز میمونن.
جا انداختن فرهنگی که در تضاد با ارزش‌های سنتی به خودی خود بسیار مشکل و زمانبره. چالش‌های متعدد داخلی و خارجی هم بر دشواری مسیر کنشگران می‌افزاید. یکی از این چالش‌ها سرکوب کنشگران توسط حکومت‌هاست. گروه ازمیر برای مثال از توقیف بخشی از انتشاراتش توسط پلیس ترکیه میگه. البته چنین چیزی منحصر به ترکیه نیست. نیروهای امنیتی و نظامی که ممکنه تداوم منافع خودشونو در بالا نگه داشتن سطح تنش بیابن، با سرکوب و خشونت شامل دستگیری و آسیب فیزیکی یا صرفاً با تهدید فعالان میتونن مانع کنشگری اونها بشن.
همونطور که گفته شد، برخی افراد ممکنه تاکتیک‌های مقابله‌ای یا خشونت‌آمیزتر رو مؤثرتر یا ضروری‌تر بدونن. به همین دلیل، مدافعان خشونت پرهیزی اغلب برای به دست آوردن و حفظ حمایت عمومی کار سختی در پیش دارن. به علاوه فعالیت‌های غیر خشونت‌آمیز به منابعی مانند بودجه، حمایت سازمانی یا کمک‌های داوطلبانه نیاز داره. کمبود منابع از جمله منابع انسانی، اون هم در شرایطی که تهدیدهای علیه این گروه ها وجود داره، میتونه مانع از اثر بخشی اونها بشه و توانایی اونها رو برای رسیدن به اهدافشون محدود کنه. از جمله منابع مورد نیاز دیگه پوشش رسانه‌ایه. ایده های خشونت پرهیز ممکنه برای به دست آوردن پوشش رسانه‌ای منصفانه و دقیق که میتونه درک و حمایت عمومی رو شکل بده دچار مشکل بشه. سوگیری رسانه‌ای میتونه اعتبار جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز رو تضعیف کنه، به ویژه وقتی به نظر میرسه اخبار بد و سوءظن به سرعت شایع میشه و ایده‌های مسالمت‌آمیز طرفداران کمی داره.
همونطور که نمونه کنشگران ازمیر نشون میده، علاوه بر اینها حفظ انرژی و روحیه افراد هم چالشی اساسیه. دستیابی به تغییرات اجتماعی یا سیاسی قابل توجه از طریق روش‌های غیر خشونت‌آمیز اغلب مستلزم تلاش مداوم در یک دوره طولانیه. حفظ انرژی و انگیزه فعالان در طول زمان میتونه چالش برانگیز باشه. شکاف‌های درون جنبش‌ها که ناشی از تفاوت احتمالی در استراتژی، ایدئولوژی یا اهداف اوناست، میتونه انسجام و اثربخشی اونها رو تضعیف کنه و در مقابل یافتن زمینه‌های مشترک و حفظ وحدت ممکنه چالش برانگیز باشه. ایجاد چالش‌های حقوقی و فشار بر کنشگران با ظاهری قانونی خود راه دیگه‌ای برای فرسوده کردن و اختلاف افکنی میان افراده. قوانین محدود کننده، دستگیری و دادگاه‌هایی که بر اساس اتهامات مبهم برگزار میشن نمونه چنین موانعی هستند.
عوامل خارجی نیز بر سرنوشت تلاش‌های خشونت پرهیز تأثیر داره. تنش‌های ژئوپلیتیکی، بحران‌های اقتصادی یا بلایای طبیعی و همچنین وقوع جنگ یا پیدایش گروه‌های افراطی همگی می‌تونن توجه و منابع رو از اهداف خشونت پرهیز منحرف کنن و چنین رویکردهایی رو غیر سازنده جلوه بدن. از سوی دیگه، تاکتیک‌های مانند اطلاعات نادرست، نفوذ یا دستکاری افکار عمومی یا هراس افکنی و نفرت پراکنی جنبش‌های غیر خشونت‌آمیز رو تضعیف می‌کنن. مقابله با چنین اموری به هوشیاری و انعطاف پذیری بالایی نیاز داره.
با نگاهی به موارد ذکر شده، شاید بشه گفت در مجموع مقاومت اجتماعی در برابر تغییر کماکان احتمالاً بزرگترین چالش در برابر روش‌های خشونت پرهیز توسعه اجتماعی و سیاسی باقی خواهد موند. به عبارت دیگه باید گفت آموزش مدنی و اقناع عمومی مردم و ساخت اعتماد میان اونها ارزشمندترین چیزیه که برای داشتن جامعه‌ای بدون خشونت باید برای اون تلاش کرد.
خب عزیزان، از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی توانا.org بخونید. سربلند و پیروز باشید.